بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باره خیارات که دهمین خیار از خیارات عبارت بود از خیار اشتراط، دهمی این بود، توضیح داده شد. در آخر گفتیم در خیار اشتراط چیزی را که شرط کرده عمل به آن واجب تکلیفیه، یعنی واجب است مشروط علیه آن را عمل کنه و اگر عمل نکنه مشروط له میتونه بر علیه او شکایت کنه، حاکم او را وادار کند که عمل کن به شرط، عمل به شرطت بکن که شرط شده. نظر شهید اول در عبارت متن این شد که نه واجب تکلیفی نیست. بس فایده این شرط چه می شود؟ فایدهش این است که مشروط له دید که مشروط علیه عمل نکرد به شرط، این هم اون عقد را به هم بزند، دیگه معامله را به هم بزند. این نظر شهیده اول در متن شد. درس امروز ما ولی المصنف در بعضی از تحقیقاتش مطلب دیگری هم هست، یعنی حرف دیگری هم زده خلاف این حرف. ایشون در بعضی جاها فرموده اند شرط دو نوعه، یک شرطی است که به اصطلاح فقها بگیم شرط نتیجه است، یک شرط است که شرط نتیجه نیست، شرط فعل است. شرط نتیجه مثل چی؟ در ضمن عقد شرط کردن، گفته که این خانه را به تو فروختم به شرط این که منو وکیل کنی برای خواندن عقد دخترت، یعنی تو که دخترت میخوان عقد بخونن، من هم تازه عقد و ایقاعات را در قم تمرین کردم، بلدم عقد و ایقاعات را اجرا کنم، خونه را میفروشم. چند روز بعد که مجلس عقد خانه دختر شماست، به این شرط وکیلم کنی که عقد دخترت من بکنم. آیا یه همچون شرط جایزه یا جایز نیست؟ از شما میپرسم، جواب بگید ببینم این جایز هست این شرط یا جایز نیست. جایزه دیگه، این شرط سایق و جایزه. اینجا اسمش را میگن شرط نتیجه عقد، یعنی وقتی به تو که به هاز شرط طرفم گفت قبیل تو به هاز شرط، قهرن او وکیل شد، دیگه دوباره احتیاج ندارد بگه که وکل تو کرد، یعنی نتیجه این عقد به این شد که او وکیل شد دیگه. اینجا این شرط لازم می شود، به محض این که عقد خونده شد این شرط هم لازم العمل شد، نتیجه عقد است این شرط. یه مرتبه هم چنین نیست، شرط فعل است، میگه این عبد را فروختم به تو به شرط این که این عبد را آزاد بکنی، یعنی بیتو که به حاضر شد، اینم گفت قبیل تو، این عبد آزاد نشد، مثل اون نیست که اونجا وکالتم نتیجه عقد باشد. اینجا احتیاج دارد به فعل، فعل چی؟ فعل اعتقد گفتن، یعنی آن عتق را بعدن باید انجام بده. اگر این چنین شد شرط ها، اینجا این شرط را عمل کردن واجب نیست. پس شرط دو نوع شد، یکی شرط نتیجه عقد، یکی شرط فعل. فرق قائل شده است مصنف در بعضی جاها بین این دو. اما نظر شارع بر این است که در هر دو واجب است عمل کردن. به این معنا واجب است عمل کردن، یعنی وقتی شرط کرد باید عبد را آزاد بکنی، این یلزم بر او که این شرط را عمل بکنه. و اینجا حرفهایی هم دارد که در چند سطری کم اشاره خواهد کرد که اجمالا خارج این چند سطر ما بقیه بحث در خیار اشتراط این است که توضیح دادیم براتون. دهمین خیار شد خیار اشتراط. یازدهمی از خیارات خیار و شرکت. شرکت هم صحیح است. خیار شرکت چیه؟ این است که اگر جنسی را فروخ، بعد معلوم شد که نصف این جنس مال غیر بوده است، مشتری نسبت به اون نصف که مال غیر در آمده، نسبت به نصف عقد باطل شده، نسبت به نصفش صحیحه، پس با آن غیر شریک می شود. یا اینکه بعد از عقد یه خروار گندم فروخت، بعد از اینکه فروخت این یه خروار گندم با گندم دیگری مخلوط شد، یه بچه ای آمد این گندم ها را به هم زد، این شد شریک قبل پیش از اینکه تحویل بگیرد. مشتری در اینجا خیار فسخ دارد که بگد که این شریک بودن عیب نیست، اما عیب مجازیه، یعنی واقعا نقص دیگه. یه مرتبه این انسان مستقلا مالک یک چیز بشه، یه مرتبه این است که شریک بشه. پس اینجا خیار شرکت هست، حق دارد فسخ رو بگه. یازدهمی از خیارات این شد. دوازدهم خیاری تعذر تسلیم. به این معنا اسب را فروخ، پیش از آنی که تحویل بده اسب فرار کرد. کبوتر را فروخ، کبوتر پرواز کرد دیگه نمیاد، نمیتونه تحویل بده، متعذر شد تسلیمش. طرف میتواند فسخ تو بگه، میتواند راضی باشد که انشاءالله دلش رحم افتاد، کبوتره برگشت. اسم اینه میگیم خیار تعذر تسلیم. شد دوازدهمین خیار از خیاران. سیزدهم خیار تبعض صفقه. اینا را خوب در ذهنتون جا بدهید عزیزانم. خیار تبعض صفقه چیه؟ اونم همینطور یه جفت گوسفند را، یه جفت گوسفند را فروخت، بعد یکیش مال برادرش بوده، برادرش راضی نشد، موند یه دونش. مشتری اینجا صفقهش، صفقه به معنی متاع، متاع تبعض پیدا کرد. تبعض یعنی تجزی پیدا کرد، یعنی یکی از دست رفت یکی موند. میتونه اینجا فسخ تو بگه، بگه من فسخ میکنم، من یه جفت خریده بودم، حالا که یکی مونده خیار تبعض صفقه دارد. ها فرقش این است که در شرکت این دو سلعه نیست، یعنی دو متا نیست، یه فرش است، نصفش مال غیر در میاد، نسبت به نصفش معامله صحیحه، شریک میشوند. اما اینجا چه؟ اینجا تبعوض صدقه است. یعنی یه جفت گوسفند بود، یکی مال غیر در آمد، دیگه شریک نیست، او هیچ باطل، یکی مونده در آن صحیح، میتونه بگه که من خیار تبعوض صدقه را دارم. پس چهاردهم از خیارات خیار تفلیس. تفلیس به معنی مفلس شدن. یه خونه فروخته بود به فلان کس، فلان تاجر، تاجر بازاری بود، یه مرتبه این تاجر بازاری ورشکست شده، طلبکارها رفتن شکایت کردن، 2 میلیون ثروت دارد، 2 میلیون هم بدهکار است، مفلس شده دیگه، هیچی دیگه ندارد. طلبکارا فورا شکایت میکنن، دیگه این حق تصرف ندارد، این مال را نسبت به طلب تقسیم میکنن. اما اینجا این آقا هم یه دونه فرش بهش فروخته بود، این هم طلبکاره، اما چون این فرشش اونجا موجوده میتونه بگه آقا معامله کرده بودیم، این فرش به تو فروخته بودم، حالا که تو مفلس شدی من هم باید طلبم را به صف وایستم تا از مال تو وصول کنم، دیگه صف وا نمیستم، من فسق کردم، معامله فرشی را میرد فسق میکند، فرشه را میذاره بغلش، زیر بغل، و پولی که داده بود بفرمه این پولت خدا بود. اسمش میگن خیار تفلیس، یعنی طرف مفلس شد، این با یه خیار فسق داره. اینو در میت هم گفته اند، حالا توضیحش در عبارت. فصل بعدی که در دست داریم راجع به احکام بیع صحبت خواهیم کرد. آقایان، بیع 4 قسمه، یا نقد یا نسیه به نسیه است، یا مبی نقد است پول نسیه، یا پول نقد است مبی نسیه. 4 قسم می شود. از میان این 4 قسم، قسم دوم باطل است. قسم دوم کدومه؟ آفرین، نسیه به نسیه، هم مبی نسیه باشد هم سمن نسیه باشد. اسم آن را کاله، کاله به کاله هم میگویند، که در اصطلاح میگن کالی به کالی، کالی به کالی. کالی در لغت به معنی منتظر شدن، ترقبه، یعنی هر دو منتظر هستند، اسم اینو میگن کالی به کالی. و در واقع به نسیه به نسیه، نسیه هم که ما میگیم اصلش نسیه یا نسیعه است، نسیه و یا نسیعه. این خارج دست کاملا دونه به دونه مطالب براتون توضیح داده شد، نور چشمان عزیزم. حالا اینا رو منتقل کنید به عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی المصنف رحمت الله علیه فی بعض تحقیقاته تفصیلون، مصنف در بعضی فرمایشاتش یه تفصیل داده، و هوا تفصیل چنین داده: ان شرط الواقع فی العقد، فی العقد لازم، شرطی که در عقد لازم واقع می شود، این کان العقد کافیا فی تحققه، اگر این شرط طوری است که عقد کافی است در تحقق آن، که گفتم که همون شرط نتیجه عقد، شرط نتیجه می شود دیگه، ولا یحتاج بعده الی صیغه، ضمیر بعده به عقد برگردان، یعنی بعد از عقد این شرط احتیاج به صیغه جداگانه ندارد. گفته بود که من فروختم این خانه را به تو به شرط این که وکیل تو باشم برای اجرای عقد دختر، شرط نتیجه زید. به محض این که به تو قبیل تو شد، اینم وکیل شد، احتیاج به وکیل تو گفتن ندارد. فهوه لازمون. پس این شرط دیگه لازم العمله. لا یجوز الاخلال به، نمیتواند اخلال برساند در یک چنین شرط. که شرط الوکاله فی العقد. حالا فرض ما این است که دکترم راضیه، دکترم را فقط عقدش مونده، اینم میدونه که برای سر خوندن عقد مخصوصا که آن عقد هم در یک مجمع عمومی باشه خیلی مقام بالاست، میگه بله خونه را فروختم اما من تازه دلگه تصدیق عقد را گرفتم، از حوزه آمدم، در انظار عمومی به شرط این که وکیلم کنی دخترت را من عقد ببندم، همه شرایطم جمع. خب دیگه به محض این که به تو قبیل تو شد، اینم وکیل شد، احتیاج به صیغه وکل تو جدید ندارد. اما وین احتاج بعده الى امر آخره، امر آخره نخونید نور چشمانن، امر آخره، این غیر منصرف است. و اگر احتیاج پیدا کرد، ضمیر بعده را بزنید به عقد، یعنی بعد از عقد یه صیغه تازه را هم این شرط احتیاج دارد. گفته بود که فروختن به شرط این که این عبد را آزاد کنی، آزاد کردن عقد تازه میخواد، ها صیغه تازه میخواد. و این احتاج بعده الى امر آخر ورا از ذکره فی العقد، غیر از ذکر کردن آن شرط در عقد. که شرط العتق، مثل این که در عقد به شرط کند که عبدش را آزاد کنه. این فلیس بی لازمه، یک چنین شرط واجب العمل نیست، یعنی ملزم نیست به آن عمل کنه. منتها نتیجه چی می شود؟ اگر عمل نکرد این عقد را یقلب البیع جایزن، آن عقد بیعی را که در ضمن آن شرط شده بود اون عقد دیگه جایز و متزلزل می شود. بل یقلب العقد اللازم جایزن، یعنی این شرط را عمل واجب نیست، اگر عمل نکرد آن عقد بیع را جایز قرار میدهد، یعنی طرف میتوان اون عقد را فسخ کنه. ولی دیگه و جعل سر فیه، مصنف سر در این فرق قرار داده. چی گفته؟ ان اشتراط ما العقد کاف فی تحققه، ما موصول است مضافله اشتراط ها، ان اشتراط ما شرط کردن آن چیزی که العقد کاف فی تحققه، عقد کفایت می کند در تحقق آن، مثل وکالت دیگه، ها که جز این من الایجاب و القبول، فرموده این مثل جز است از ایجاب و قبول، یعنی وقتی گفت فروختم به شرط این که وکیلم کنی برای اجرای عقد دخترت، این که گفت به تو اونم گفت قبیل تو، این مثل این است که گفت وکل تو اینم گفت قبیل تو، یعنی مثل جز است از آن ایجاب قبول. فهوتا به اون لهما فی اللزوم، پس آن شرط تابع است یه ایجاب قبول، لهما به ایجاب قبول در لزوم، یعنی لازم العمل دیگه. ول جواز، گاهی هم عقد جایز باشد آن شرطش هم جایز می شود دیگه، یعنی عقد لازم باشد شرطش لازم، عقد از عقود جایزه باشد مثل هیبه و غیره، این هم این شرط هم جایز می شود، این تابع عقد است. اما و اشتراط و ما، اینجا باز مای موصول مضاف الیه هست، و اشتراط کردن آن چیزی که سیوجد و بعدن پیدا خواهد شد، مثل عتق دیگه، شرط کرده بود عبدت را عتق کن، این عتق بعدن پیدا خواهد شد دیگه، شرط نتیجه عقد نیست، اسم اینو میگن شرط فعل جداگانه است، شرط میکند یه فعل جداگانه را. امر منفصل عن العقد، این یک امر جداگانه است از عقد. وقد علق علیه العقد، عقد به آن معلق شده، یعنی در عقد شرط کرده دیگه. والمعلق علی الممکن ممکنون، یعنی عقدی که به یک شرط ممکن معلق بشه، پس این عقدم خودش ممکنه. مقصود از ممکن یعنی از عقود جایزه است. ممکن یعنی جایز. یعنی وقتی که شاد کرده خونه را بهت فروختم، به شرط اینکه عبدت را آزاد کنی، عقد را معلق کرد به عتق. عتق ممکن و جایزه، یعنی واجب العمل نیست، پس عقدش هم ممکن و جایز و واجب العمل نیست. و هو معنا قلب لازم جایزه، و این است معنای آنچه که گفته ان شرط عقد لازم را جایز میکنه. یعنی وقتی شرط کرد بیعی که عقد لازمه، شرط این بیع لازم را یقلب و جایزن عوض میکند به عقد جایز، یعنی که خیار فسق درش پیدا میشود که واجب العمل نمیشود. عکس اون اوله. ول اقوا اللزوم مطلقا، اما شهید ثانی میگه که اقوا این است که در هر دو لزوم است، یعنی لازم العمل است، هم در شرط نتیجه که شرط کرده بود که وکیلش کنه برای عقد دخترش، هم در شرط فعل شرط کرده بود عبدش را آزاد کنه، در هر دو لازم است. ول اقوا اللزوم مطلقا، و این کان تفسیره اجوده ممختاره هنا. ولو تفصیل مصنف، ضمیر تفصیل او را بزنی به مصنف، یعنی در بعضی تحقیقات چنین تفصیل قائل شده، فرق قائل شده بین دو شرط، شرط نتیجه با شرط فعل، این بله اجوده است، اجوده است. اما از نظر ما قوی آن است که در هر دو لزوم دارد، این عقد لازمه. هذا این کان تفسیره اجود من مختاره هنا، از آنچه که در اینجا اختیار کرد. عزیزانم در اینجا اختیار کرد عمل به شرط مطلقا واجب نیست، اما از این که شرط نتیجه باشد، مثل این که گفته فروختن به شرط این که عقد دخترت را به من موکول کنی. حتی در اینجا فرمود که واجب العمل نیست این شرط مطلقا، منتها وقتی که فایده چیه؟ عمل به شرط نکرد طرفم فسق میکند دیگه، در اینجا چنین گفت. اما در بعض تحقیقات تفصیل قائل شد شرط نتیجه باشد، گفت واجب است، واجب العمل. شرط فعل جداگانه باشد، آنجا واجب العمل نیست. پس شهید ثانی حرف تفصیل او را اجود شمرد، اجود شمرد، گفت فرمود این تفصیل خوبه، اما مطلقا بر ضد او نظریه داد. ایشون فرمود مطلقا واجب العمل است، عمل به شرط مطلقا واجبه، شرط فعل باشد شرط نتیجه باشد. درست نظر شهید ثانی برخلاف شهید اول شد. شهید اول در اینجا گفت مطلقا واجب العمل نیست، شهید ثانی فرمود مطلقا واجب العمل است. شهید اول یک جا تفصیل قائل شده، کاملا براتون واضح شد. درس لمعه را چینه نمیگن، نور چشمانم روشنتون شد. مطلقا واجب العمل است، این نظر شهید اول در متن. تفصیل بین شرط فعل شرط نتیجه، نظر شهید اول است در بعض تحقیقات. مطلقا واجب العمل است، نظر شهید ثانی کاملا واضح شد. الهادی عشر، الهادی عشر یازدهمی از خیارات، خیار و شرکه، شرکه ضبط شرکه هم میتونی، شرکت هم میتونی. خیار و شرکه سوا اون قارنت العقد، این شرکت مقارن خود عقد است، یعنی موقعی که عقد بیع میکند شرکت هست. مثلا میسین که این فرش را با برادر شریکه، یعنی نصفش مال برادره، میفروشه تماما به شما، بعدم معلوم میشود نصفش مال برادر راضی نیست. از حین عقد اینجا موجب شرکته، اگر قبول بکند باید شریک باشد این فرش را دیگه، چون نصفش مال برادر او قبول ندارد. سوا اون قارنت العقد کما لویشترا شیئن، مثالش این است که یه فرشی را میخرد، فزهرت به از او مستحقن للغیر، للغیر مقدر است، یعنی نصفش مال غیر در می آید، مستحقن للغیر یعنی مال غیر در می آید. او تأخرت بعده، فاعل تأخرت هی اصل برمیگرده به شرکت، یا شرکت بعد از عقده، ضمیر بعده هم به عقد برمیگرده، یعنی بعد از عقد شرکت به وجود میاد. اینا قبل القبض، یعنی پیش از آنی که تحویل بگیره شرکت حاصل میشود. مثال کمال امتزج المبی به غیره، مثل این که مبی گندم بود، بعد از عقد این گندم رو بچه مخلوط کرد با گندم غیر، به حیث لا یتمیز، به طوری که جدا نمیشود کرد. فا این المشتری یتخیر و بین الفسق لعیب شرکه، پس اینجا چون شرکت که پیش آمد، مشتری میتونه بگه آقا من نمیدونستم شریک خواهم شد، من فسق میکنم، عیب دارد، عیب چیه؟ شرکت. ول بقا، یا اینکه راضی باشد که باشه باقی هستیم شریک، فیسیر و شریکم بین نسبا، پس نسبت به حق خود شریک می شود. وقد یطلق و علل اول تبعض و صفقه ایزن، در اون اولی که نسبش مال غیر در آمد اسمش تبعض و صفقه هم گفته می شود، که یکی از خیارات این است که خواهد آمد، چون تبعض و صفقه یعنی متاعی خریده بود تجزیه شد، همش مال او نشد. وقد یسمی هذا عیبا مجازا، مشارله هازا به شرکت، یعنی این شرکت عیب مجازی هم است، یعنی عیب حقیقی نیست، چون عیب حقیقی آن است که شما بگید ببینم عیب حقیقی را چگونه تعریف کردیم، کل ما بلندتر، صداتون که به گوش من خیلی نمیرسد، کل ما زاده او نقصه عن الخلقت الاصلیه فهو عیب، ای به آن میگن شرکت که زاده اون نقصه نیست، اما این مجازن ای بست ها لمناسبته لیل ای، این مناسب ای بست فی نقص المبی به سبب شرکت، برای اینکه چون شریک شد این یک نوع ای بست ها، فی نقص وصف فیه، برای اینکه این هم ناقص است از نظر وصف در آن، اشتراکه ما فی نقص وصف فیه، این اشتراک ما نسخه بدله، یعنی نبودنش لطمه به معنا نمیزند، باشه بهتر است. اشتراکه ما، ضمیر هما برمیگردد به شرکت و عیب، یعنی عیب و شرکت مشترک هستند در نقصان یک وصف در آن مبی، فیه به مبی بزنید. و هو هنا و آن وصف، ضمیر هو را به وصف بزنید، آن وصف اینجا من قول مشتری من تصرف فی المبی کیف شاء، شرکت معناش این است که دیگه مشتری هر جور که دلش خواست نمیتونه تصرف کنه، بل یتوقف علی اذن شریک، پس هم میشه تصرف موقوف به اجازه شریکه. فتسلط علیه لیس بتام، نتیجه این میشود تسلط در مبی کامل نیست. فکان کل عیب، این مثل عیب است، که فوات وصف بی بای سببیت، به سبب فوت شدن آن وصف. فیونجب رو بالخیار، پس این عیب، این عیب مجازی جبران میشود که طرف خیار فسق دارد. میگه چرا عیب نیست؟ و انما کان اطلاق العیب فی مثل ذلک علی وجه المجاز، چرا عیب مجازی گفتیم؟ لعدم خروجه به عن خلقته الاصلیه، برای اینکه آن مبی خروجه به مبی بزنید، بهی را به شرکت بزنید، به شرکت از خلقت اصلیه خارج نشد که عیب حقیقی باشد. لانه قابل به حسب ذاته للتملک منفردا و مشترکا، این قابل تملک است مستقل یا به شرکت. تلا نقصتی خلقته، پس در خلقت اولیه اون نقص نیست عیب باشد، بل فی صفته یکی از اوصافش ناقصه که علا زال کلوچ اون صفتن این چنینیه، یعنی مستقل نمیتونه تصرف کنه. از ثانی عشر خیار و تعذر تسلیم، خیار متعذر بودن تحویل، تسلیم یعنی تحویل، یعنی پای نبی را نمیتونه تحویل بده. فلویش تراشه ان زنن امکان تسلیمه، یک چیزی را خرید زن میکرد که میتونه پای تحویل بده، یعنی اسب را خرید زن داشت که اسب به امکان طائرن، یعنی یک عبدی رها را مطلق، یعنی رها یعنی عبد را فرستاده بود بیرون، رفته بود گردش، مطلق بود، مطلق اینجا به معنی رها، عبد رها بود و گردش میکرد، فروخ که بر میکرد دیگه بر نمیکرد. ها عبدن مطلقن یعنی یک عبد مطلق را، او دابتن مرسلتن یا یک دابه را که فرستاده بود بیابان بچره فروخ که شب بر میکرده بر نگشت. ثم عجز بعده، عاجز شد بعد از عقد، به ان ابقه، چرا عاجز شد؟ عبد فرار کرد و شردت دابه فراری شد. شردت درباره دابه میگن، یعنی شطور اگر فرار کنه تمکن نکنه میگن شردت الابل. ولم یعود طائر، پرنده را فروخته بود او بر نگشت و نحو ذلک. تخیر المشتری، مشتری اختیار داره فسخ بکنه یا قانع بشه. لأن المبیع قبل القبض مضمون علی البایع، مبیع به عهده بایع است. ولما لم ینزل ذلک منزلت تلف، این نازل به منزله تلف نیست، یعنی مثل تلف نیست که بگیم باطله. لامکان الانتفاع به علی بعض الوجوه، چون ممکن است انتفاع کند به آن مبی به بعضی وجوه، مثلا عبد فرار کرده میتونه آن را بابت کفاره آزاد کنه، یعنی مثل تلف نیست. پس جبر بی تخییر، پس بیع باطل نیست اما جبران میشود به خیار، خیار فسخ. فین اختار التزام البیع صحه، اگر بیع را فسخ نکرد ملتزم شد به بیع، این صحیح است دیگه، گفت عبد فراری بیع من شده و من قبول دارم. و هل له الرجوع بشیء، آیا میتونه بگه که حالا که عبد فرار کرده یه چیزی به من پس بده، اقلا شطور فرار کرده من قبول کردم فراری را، یه چیزی به من پس بده، میتونه یه چیزی پس بگیره؟ یحتمل، احتمال است بله بتواند. لأن فوات القبض نقص، فوت شدن تحویل نقصانه، حدث علی المبی قبل القبض، درباره مبی حادث شده پیش از تحویل. فیکون مضمونا علی البایع، پس به عهده بایع از یه چیزی بهش بده. اما و یضعف، بعدن این احتمال را ضعیف می شمارد، به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، اینجا عرش در مقابل هر نقص نیست. لأصالت البراءه، یعنی برای هر نقص عرش نمیتونه بگیره، عرش در مقابل عیبه، اینجا عیب نیست که. و عملا به مقتضی العقد، هم اصالت البراءه از عرش هم مقتضای عقد این است که چیزی دوباره پس نگیره. بل فی مقابلت العیب المتحقق، عرش در مقابل عیب محقق، بی نقص الخلقه او زیادتها، اونجایی که کل ما زاده او نقصه عیب باشد عرش اونجا هست. کما ذکر و هو هنا منفیون، یعنی این نقص خلقه اینجا وجود ندارد که فقط فرار کرده، این عیب نیست عرش بگیرد. از سالس عشر خیار و تبعوز صفقه، سیزده همی خیار تبعوز صفقه، تبعوز یعنی تجزیه، پاره شدن صفقه، صفقه یعنی متا، متا دو تیکه شد، یه تیکش دست عموم یه تیکش باطل. کما لویشترا سلعتین، دو تا متا را خرید، یعنی یه جفت گوسفند خرید. فیستحق فیستحق و اهداهما، اعراب را چنین بخونید، فیستحق و اهداهما، یعنی مال حق غیر است یکی از این، یعنی یک گوشه مال غیر درآمد. فانه یتخیر بین التزام الاخرى بقسطها من الثمن، اختیار دارد یک گوسفند که مونده بگه قبول دارم در مقابل قسطش از پولی که قرار شده بود، یا اینکه والفسق بینها، بگه من یک گوسفند میخوام چه کنم، جفت میخوام. و ما فرقت صفقه المتبعزه بین کونها متاعا واحدا، فرقی ندارد اینجا تبعز صفقه، فظهر استحقاق و بعضه، این که قد شد برقه، فظهر، صدای من میرسه بهتون، استحقاق و بعضه، ها نه دارم ناقص میشه، کونها متاعا واحدا، تبعوز صفقه یه متا بود، فظهر استحقاق و بعضهی، یعنی یه قسمتش مال غیر درآمد، یعنی فرش بود نصفش مال غیر درآمد، تبعوز صفقه اینجا هم هست، یا دو تا متا باشد یکی مال غیر درآمد، او انتعتن، یا چند تا متا باشد، کما مثل هنا، اینجا مصنف مثال زد دیگه، گفت کما ببین اونجا گفت که سلعتین، دو سلعه باشد، فیستحق یا یستحق احتام، لأن اصل صفقه البیع الواحد، اصل صفقه یعنی در لغت به معنی بیع واحده، یعنی معامله واحده، سمی البیع و بذالک، اسم بیع را چرا صفقه نامیدیم؟ صفقه دو تا دستتون به هم بزنید یه صدا به وجود میاد، ها اسم اونو میگن صفقه، اینو میگن صفقه، این صفقه است. چرا بیع را صفقه میگوین؟ در زمان سابق این صفقه به جای عقد بیع بود، دو نفر دست به هم میزدن، این دیگه صیغه همون بیع بود، از این جهت اسم بیع موند صفقه. ببینید سمی البیع بذالکه، اسم بیع را صفقه گذاشتیم، لأنهم کانوا یتصافقون بأیدیهم اذا تبایعوا، یعنی صفقه می کردن با دستاشون، دستاشون به هم می زدن، یجعلونه دلالتن علی الرضا به، آن صفقه را دلال قرار می دادن در رضایت به بیع، ضمیر بیع به بیع بزنید. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعروه البارقی، پیغمبر به عروه بارقی فرمود، لمشتر شاته، پول داد عروه بارقی، رفت به اون پول دوتا گوسفند خرید، موقع برگشتن یک گوسفند را به همون پول فروخت، همین یک گوسفند را آورد پیش پیغمبر، همون یه پولی که داده بود، حضرت فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدا برکت بدهد، صفقه یمین یعنی در آن معامله‌ای که با دست راست انجام داده ایم، بارک الله لک فی صفقتی، و انما خص تبعض و صفقه هنا بی سلعتین، این خصه بخانه دیگه بهتر است، انما خص المصنف، مصنف اختصاص داد به سلعتین، لادخاله الواحده فی خیار شرکه، چون سلعه واحده را در خیار شرکت بیان کرد، ولو جعله، جعله بخونید باز بهتر است، ولو جعله المصنفو موضوع تبعض صفقت اعم کما هو کان اجوده، موضوع تبعض صفقه را اعم قرار میداد، سلعه واحده باشد یا دو سلعه، این بهتر بود. و این اجتمعت سلعت الواحد خیاران به شرکه و تبعض صفقه، ولو اینکه در سلعه واحده ممکنه دو تا خیار باشد، یکی خیار تبعض صفقه، یکی خیار شرکه، فقط یجتمع انواع الخیار اجمع فی مبیع واحد، گاهی در مبیع واحد چند تا خیار جمع می شود، لعدم تنافی، چون با هم منافات ندارند.